بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فَأَفْوَضَ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الثاني أنها ترد لطلب التصور نحو قوله تعالى وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ وَلِطَلَبِ التَّصْدِيقِ نَحْوُ قول حسان ایذهب مدحی و المحبین ضائعا و مل مدح فی ذات الاله بضائعی و هل مختصتون به طلب تصدیق نحو هل ادلک علی شبت الخلد و بقیت الادوات ادوات مختصتون به طلب تصور نحو متا نصر الله. بحث در دومین تفاوتی بود که دومین اختصاصی بود که بفرمید بله بله مواضع ثلاثه رو تذکر بدم. بله این فیلم مواضع ثلاثه رو که ظاهرا دیروز در ترجمه برای دوستان توضیح ندادیم، طبیعتا برای همه دوستان هم باید روشن باشه، فقط عرض نکردیم، خب عرض میکنیم. این فیلم مواضع ثلاثه که ایشون میفرمایند خاصی فی المواضع الثلاثه، وجهش اینه که در این آیه شریفه سوره انعام سه مرتبه این تکرار شده که در حاشیه‌شون هم دوستان دقت بکنن. و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین فلما جن علیه اللیل را کوكبا قال هذا ربی. بعد میفرماید فلما افل قال لا احب الافلین فلما را القمر بازغن قال هازا ربی. در ادامه هم اگر دقت کنن دوستان یک هازا ربی دیگر دارد. این فیلم مواضع ثلاثه یعنی در سه موضعی که در آیه شریفه مطرح شده. در سری خوندید که اصلا من نمیدونم چه آیه ای بود. افتخار نبوده، حضرت هم اعتراف به افتخار نمیخوام بکنیم، توضیحش رو عرض کردیم. اما اینکه فرعون بنی اسرائیل رو به زلالت و بندگی کشانده بود، این که درش بحث نیست. حالا عرض کردیم این تلک امتان تمون نها علی دو وجه میتونیم ترجمه کنیم، یا اینکه حمزه استفهام رو در اینجا در تقدیر بگیریم وجه اولی و محل بحثه. البته محققین میگن نه، وقتی میتونیم حمل بکنیم عبارت رو بر معنی که حمزه در تقدیر نیست، هم بر همین معنا میکنیم. توضیحات میشه دیروز گذشته، حالا یا من سوال شما خوب برام روشن نیست. در آیه تلک نعمت تمام الله علی این ان عبت بنی اسرائیل ماهیت اون چیزی است که فرعون نعمت میدانه، دقت میکنید؟ ولی با عطف بیان هم مطرح میشه دیگه، ولی اون حقیقتی که در اینجا مراد فرعون هست در این هست که حضرت موسی علیه السلام در دامانش بزرگ شده و باشه، مراد عرض خدمتون مراد فرعون این هست در حقیقت، اینکه کنه پرورش دهنده و مربی حضرت موسی علیه السلام در ظاهر فرعون بوده. این رو میخواد به عنوان منتی قرار بده فرعون، حضرت میشکافن این رو، میگن این رو که تو نعمت میدانی در حقیقت این نقمتیست، این ماهیت اون چیزیست که تو بنی اسرائیل رو بنده خودت میدانستی، عرض به خدمت عزیزان دستور دادی به خاطر اون خوابی که دیده بودی پسران اسرو در دم بکشن، دخترانشون رو به کنیزی ببرن و اون توضیحاتی که مطرح بود. به نظرم رابطه روشن هست. حالا اگر ابهام عرض کردم دو وجه داره توضیحش، دو وجه توضیحی داره، یا استفهام رو در تقدیر بگیریم یا استفهام رو در تقدیر نگیریم. اگر استفهام باشه از ابتدا حضرت همین معنایی رو که عرض کردیم مد نظرشونه. استفهام استفهام انکاری است، یعنی این نعمت نیست بلکه نقمت است. اگر استفهام در تقدیر نگیریم ابتدا ظاهرش اینه که حضرت میخوان قبول بکنن، معاشات رو با خصم بکنن، البته باطنش که نگاه بکنیم باز همون معنایی است که عرض کردیم. این در تقدیر گرفتن حمزه یا نه که در نتیجه این میشه که مماشات با خصم کرده است یا خیر، این فقط یه بحث صناعت جدل هست. ممکنه اون معنا رو یک مقدار عقب بیاندازه، معنا اصل این معنا که حضرت میخوان بگن این نعمت نیست و نقمت هست درش بحثی نیست. از ثانی خب این در حد عبارت همینه دیگه، عبارت همینه دیگه. حالا خواهیم بررسی بکنیم یک به یک این موارد رو، دوستان به دقت بکنن روش. خب ما ممکنه یکی از مواردی که ایشون هم به همین خاطر تعبیر به تحقیق ممکن میکنن در نظر داشته باشیم این هست که قاعده کلی به ما میگه هرگاه بتوانیم عبارت رو بدون در تقدیر گرفتن یک عنوانی یک کلمه ای حل بکنیم به نحوی مناسب، شاید این مناسب تر باشه حتی از لحاظ معنوی هم، چون نکته مماشات با خصم هم درش وجود داره و خصوصا به نظر ما میرسه که اون دعایی بعدی که سوال فرعون هست و جواب حضرت مناسب تر هست با این بیان، اینها ممکنه بچه قوت باشه دیگه. حالا اینها به عهده خود دوستان هست، به تعبیر عزیزی از اساتید ما عرض کردم ساده داشته دیگه، اینجا مرده شور هست که ما اینه که مرده رو خوب بشوریم، این مرده حالا بهشت میره جهنم میره دیگه، این بحره ما نیست، عبارت باید حل بشه. حالا خیلی از مواقع شاید ما تذکر بدیم بعضی از نکات رو خدمت دوستان، اما اگر ما مرده شور خوبی بودیم خب این مناسب هست دیگه، بهشت جهنم رفتن دیگه بحره دوستان هست. از ثانی دوم از اختصاصات حمزه که این دوم و سوم جای دقت داره در عبارت، نظام خیلی هم عجله نمی کنیم، جایی که لازم باشه معطل میشیم. ازا دوستان باید هم عنایت بکنن هم خب اگر شاید بحث فردا بود بهتر بود، اما الان یه هم به پنجشنبه و جمعه خوردیم دیگه، این پنجشنبه و جمعه رو دوستان حتما وقت بگذارن رو این مورد دوم و سوم، خصوصا مورد دوم. حالا ایشون در حدی که عبارت گفته ما با ترجمه کنیم بحث خاصی، اما که از تصور و تصدیق میکنیم دوستان حتما باید روش دقت بکنن. اگر مجموع طاعاتی که میخوان مطالعه بکنن در این دو روز آخر هفته روی این بحث بگذارن قطعا ضرر نخواهند کرد، نخواهند ندارن دوستان فاصله بشه، شاید اگر فاصله بشه دیگه آخرین کتاب ادبیشونه، بعدن خیلی نتونن حلش کنن و شاید 10 سال بعد ازش بپرسن استفهام تصدیق و تصوری چه هست بمانن توی بحث. دوم از اختصاصات این هست که ایشان میفرمایند حمزه هم برای طلب تصور استعمال میشود هم برای طلب تصدیق، به خلاف دیگر از ادوات استفهام که دیگر از ادوات استفهام یا تنها برای تصور استعمال میشه یا تنها برای تصدیق، طلب تصدیق. که عرض کردیم در میان ادوات استفهام، ادوات استفهام حل تنها بست و دیگر ادوات استفهام غیر از حمزه و حل فقط برای طلب تصور استعمال میشه. بعد وارد تعریف شدیم، عرض کردیم که استفهام برای طلب تصور و تصدیق تعریفش اینه، گاهی متکلم که سؤالی مطرح میکنه استفهام میکنه اون چیزی که متعلق سوالش هست، متعلق استفهامش هست، نسبت از نسبت سوال میکنه و نه از طرف این نسبت، از متعلقاتی که مربوط به نسبت هست. بر فرض مثال متکلم میگه اقام زیدون، خب وقتی متکلم میگه اقام زیدون، اون چه که مورد سوال متکلم هست نه مسند است و نه مسندان ای. البته تعبیرم که گاهی این به خاطر اینه که استفهام تصوری اختصاص به مسند و مسندان الی نداره، اینها رو یک به یک روشن میکنیم. ممکنه هر قیدی در کلام مورد سوال واقع بشه. در مثال اقام زیدون، اون چه که متکلم مورد سوال خودش قرار میده نسبت دادن قیام به زید است، نه خود قائم و نه خود زید، نسبت مورد سوال متکلم است. در این موارد عرض کردیم که اصطلاحاً میگن حمزه یا علامت استفهام برای چه هستن؟ طلب تصدیق. وجه نامگذاریش هم این هست که اگر پاسخی داده بشه باعث تصدیق به یک حکم میشه، درسته؟ تصدیق به یک حکمی که خوب دقت کنن دوستان، مورد سوال متکلم هست دیگه، مستفهم هست، یعنی قائم بودن زید، این زید قائم است. اما گاهی متکلم که سوال میکنه، استفهام میکنه، نسبت عرض به خدمتتون که مورد سوالش نیست، میداند نسبتی محقق شده، میداند نسبتی محقق شده، اما سوالی که داره از اطراف نسبته، از متعلقات نسبته. مثلا میداند که نسبت قیام برای شخصی محققه، یعنی اسناد رو میدونه، حتی مسند رو هم که قیام هست، قائم بودن هست میداند، اما مسندان الیه رو نمیدونه، یکی از اطراف نسبت رو نمیدونه. میگه ازیدون قائمون ام امرون، ازیدون قائمون ام امرون. این صلوات بفرستید. اللهم صل علی
محمد.
ازیدون قائمون ام امرون. خب در اینجا متکلم میداند قیام محقق شده، پس نسبت رو میدانه، اما نمیدونه اون شخصی که قائم هست زید یا امره، مستدان الیه را نمیدونه، سوال میکنه. این رسطنا هم میگن استفهام برای چه هست؟ طلب تصور، برای طلب تصور. وجه نامگذاری هم عمدتاً به این خاطر هست که وقتی جواب داده میشه تصور صحیحی از مورد سوال ایجاد میشه، چون اون چیزی مورد سوال بود یکی از اطراف بود دیگه. این بحث رو تو منطق هم دوستان خوندن، وقتی جواب میدیم این سوال رو به زیدون، این تصور که قائم زید هست، یعنی خود زید، تصور زید نسبت به اون حکم قائم بودن برای شخص ایجاد میشه. این عمدتاً تفاوتی است که بین استفهام برای طلب تصدیق و استفهام برای طلب تصور مطرح میشه. عبارت رو بخوانیم، اگر لزومی داشت که حتما لازم هست یه دو نکته عرض میکنم. نکات ما هم غالبا سوالی است، دوستان باید خودشون کار بکنن، دقت بکنن. اثانی انها ترد و لطلب تصور. حالا لازم بود من آخر عرض میکنم تعریف این دوتا رو، دوستان یادداشت میکنن. انها این حمزه ترد و لطلب تصور. ترد و سیوتی هم داشتیم خیلی از مواقع، یعنی چه؟ یعنی تستعمل رو وارد میشه تو این موارد، یعنی استعمال میشه برای طلب تصور. نحو قوله تعالی، مانند قول خداوند تبارک و تعالی که این کلام خطاب به نبی اکرم است که حضرت به مردم این گونه بگویند: و این ادری اقریب ام بعید ما توعدون، ما توعدون آیا آنچه که به شما وعده داده می شد نزدیک است یا دور؟ یعنی فکر نکنید که این وعده هایی که داده شه دور هست. استفهام مرادش اینه در اینجا. الا ایهانه نمی دانم آیا قریب است یا بعید است. خب این استفهام دوستان بفرمان برای طلب تصور یا تصدیق؟ طلب تصور هست دیگه، درسته؟ طلب تصور. در این استفهام فرض اینه که می دانیم یک چیزی داره به ما تو عدون نسبت داده میشه، اما نمی دانیم این قرب است یا بعد است، قریب بودن است یا بعید بودن است. دقت کنن غالبا تو این سال سوال میکنن، یعنی گاهی شده در حتی سال قبلم که این بحث رو ما داشتیم دوستان بارها فکر میکردن این برای طلب تصدیق، یه مقدار دقت باید بکنن. عرض کردیم یک چیزی به ما تو عدون نسبت داده میشه اما معلوم نیست قربت یا بود. داریم از قرب و بعید بودن و بعید بودنش طرف نسبت سوال میکنیم. بله طلب تصدیق و برای طلب تصدیق است استعمال میشه نحو قول حسان، جناب حسان ابن ثابت از مادهین حضرات معصومین، ایذهب مدحی و المحبین ضائعا و مل مدح فی ذات الاله بضائعی. خیلی مشکل نداره مفرداتش. آیا مدح من و المحبین و عاشقان علی علیه السلام آن حضرت را، آیا مدح من و محبین حضرت آن حضرت را که ما مدح کنیم حضرت را از بین می رود؟ از بین رفتن این ضائعا نقشش چیه؟ مفعول مطلق ذهابه دیگه، درسته؟ یذهب یعنی ایذهب ذهابا ضائعا، آیا از بین می رود از بین رفتنی؟ باز صلوات بفرستن دوستان. ازان اگر امکانش هست بچه ها بیان جلوتر، من دوستان بیرون میشنن اذیت هستن این اولا. به دوستانی هم که بیرون هستن بگید اگر شخان استفاده کنم بیان داخل. این وسط رو اینجا هم میتونم بشینم دوستان، یه جلو اشکالی نداره. آیا مدح من و محبین علی علیه السلام آن حضرت را از بین می رود از بین رفتنی؟ و مل مدح فی ذات الاله به ضائم، ما نافی است، ضائم زائد از بین رفتنی، هرگز مدح به خاطر خدا از بین رفتنی نیست. مدح فی ذات الاله یعنی مدح به خاطر خداوند، این که ما حضرت رو به خاطر خداوند مدح میکنیم این از بین رفتنی نیست. در اینجا شاهد مثال این هست که ایذهب مدحی حمزه برای استفهامی است که برای طلب تصدیق. ایذهب مدحی داریم از ذهاب مدح سوال میکنیم، ذهاب مدح هم اسناد دیگه نسبته، گفتیم اگر از نسبت سوال بکنیم میشه چی؟ طلب تصدیق. نه از عرض به خدمتتون که مسند سوال کردیم، نه از مسندان الی، بلکه از نسبت بین این دوتا سوال کردیم. و هل مختصتون به طلب تصدیق، هل اختصاص دارد به چی؟ به طلب تصدیق. مانند این آیه شریفه، فوسوس الیه الشیطان و قال یا آدم هلک علی شجره الخلد. اون قضیه معروف هست دیگه، توضیحش خیلی نیاز برای شاهد مثال، که شیطان حضرت آدم را وسوسه کرد و گفت ای آدم، قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد، آیا تو را راهنمایی بکنم به سوی درخت جاوید، درخت زندگی جاوید؟ همون بحث گندم و اون مسئله است که دوستان آشنا هستند. خب در اینجا هل ادلک استفهام تصوری است تصدیقی؟ بله تصدیقی دیگه. هل ادلک اینجا از اسناد داریم عرض به خدمتون که سوال میکنیم، نه از اطراف و متعلقات اسناد. و بقیت الادوات مختصتون به طلب تصور، بقیه ادوات اختصاص دارد به چی؟ به طلب تصور. مانند متا نصب، هر ادات استفهام غیر از همزه محل برای طلب تصوره، چون معمولا یکی از متعلقات از زمان، از مکان، از کیفیت، از شخص، نه به عنوان مسند و مسندان الی، از شخص به عنوان مسندان الی نه، و از این امثال این موارد سوال میکنن. مثلا میگیم متا نصر الله، میدانی نصر خداوند محقق میشه، یعنی نسبت دادن نصر به خداوند رو، این رو علم داریم، اما زمانش رو نمیدونیم. درسته؟ اینه تذهب و کجا میروی؟ میدانیم شما میخواهی بروی یک جایی بروی، اما مکانش رو نه، مکان از متعلقات دیگه، اسناد که نیست، نسبت که نیست، متا که نسبت نیست، زمان که مورد سوال نسبت نیست، مکان که. من قامه، چه کسی ایستاده است؟ چه کسی ایستاده است؟ شما میگید اما نمیدونید چه کسی است. میگم میگید من قامه، اصل قیام رو میدانید اما قائم را. لذا غالبا بلکه همیشه مواردی که این گونه استفهام هستن میتوانید برگردانید استفهام رو بچین به استفهام برای طلب تصور به وسیله همزه. میگید من قامه از ایدون ام امرون، برمیگرده به استفهام طلب تصور به وسیله همزه. این ماهیت استفهام رو بخواییم بشکافیم اینه دیگه. وقتی میگید من قامه، چه کسی ایستاده، آیا زید یا امر؟ حالا منحصر به دو نفر ممکنه نباشه، ممکنه نفس، ممکنه صد نفر، ممکنه همه افراد مجهول باشه، منحصر نباشه بین بعضی از افراد، اما علی ای حال از نسبت سوال نکردیم. اینه تذهب اهنا ام هناک، کجا میری، آیا اینجا میری، جای مخصوص، مثلا هر جایی میتونی نام بگذارید دیگه، مثلا ام الال مدرسه، الال مدرسه ام الال بیت، مثلا آنمی توی عرض به خدمتون که مدرسه میری. خب اینها استفهام برای حل تصور هست. من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا، خب این تمام من قامه است دیگه، باز هم استفهام برای حل طلب تصور. قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هادا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. اونها میگن که ای وای بر ما، چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت، بعث کرد از مقد ما، از خوابگاه ما. آره این همان است، هادا ما وعد الرحمن، همان است خداوند رحمان وعده داده بود، و صدق المرسلون، و فرستادگان او هم راست گفتن. الان اگه حال اینجا هم برای طلب تصور. سلامات باشید. سلامات ما چند نکته رو استفهامی بنا داریم بیان بکنیم. گاهی شده ما تو بحث های نکات رو توضیح هم دادیم، یه مقدار هم بحث ممکنه چون نیاز به فکر داره، دوستان باید برن فکر کنن دوش، ممکنه هم بحثن سنگین بشه، یه مقدار شلوغ بشه، یه مقدار وقت بگذره، تو سعی میکنیم اینها رو استفهامی مطرح بکنیم، بعد به مناسبت های دیگه، حالا اگر فرصتی بود در مثلا پنجشنبه یا نشستی داشتیم تو حجره با دوستان، اینها رو بیشتر میتونیم بازش بکنیم. اولا تعریفی که ما ارائه دادیم از استفهام برای طلب تصور و تصدیق، در بعضی از حواشی، ظاهر بعضی از حواشی انسان نگاه میکنه وجود داره و انسان تحسین میکنه این تعریفی رو که بعضی از عزیزان مطرح کردن، حواشی مستقیم خود مغنی هم داره، به خلاف بعضی ها که در تعریف استفهام برای طلب تصور و تصدیق شاید ببیند بیشتر نکات لفظی رو مطرح کردند. اگر عنایت میکردید تعریفی که ما اردادیم به تبع از بعضی از عزیزان و محشین اشاره به نکته معنوی داشت، اینکه متعلق استفهام آیا نسبت باشد یا نسبت نباشد. خوب عنایت کنن عزیزان. اما بعضی وارد بعضی از مسائل لفظی شدن، مثلا در مورد حمزه شاید گفتن که اگر عم معادل بیاد تصوری است، عم معادل نیاد تصدیقی است. اگر استفهام به گونه ای باشد که با نعم و لا ما بخوایم جواب بدیم تصدیقی است. در غالب موارد هم همین هاست، دقت میکنه، اما کلیت این موارد رو ممکنه ما قبول نکنیم به خاطر بعضی سوالات مطرح خواهیم کرد. اگر به تعیین یکی از دو طرف باشه که اینو در بحث ام هم خواهند خوند، وقتی میگیم زیدون قائمون ام، شما در جواب چی باید بگید؟ میتونید بگید نعم یا میتونید بگید لا؟ نمیتونید بگید، معنا نداره. متکلم شما میکنه آیا زید ایستاده یا ام؟ شما میگید بله، معنا نداره، پاسخ ندادید. پاسخ باید در برگیرنده عرض خدمتتون که حل متعلق استفهام باشه. در صورتی اگر شما بگید نعم ولا، حل نکردید محض رو، باید بگید زید یا بگید امر، مشخص باشه زید ایستاده یا امر ایستاده. یا مثلا بگید هیچ کنم، که معمولا این مراد نیست، چون فرض برای اینه که احده ما قطعا خود براشون ثابته در نظر متکلم. یا اگر میگیم مثلا ایز هوا مدهی یا اقام زیدون، چی باید جواب بدیم؟ باید بگیم نعم، بله زید ایستاده، یا بگیم لا. گفتن اگر با نعم و لا بود تصدیقی، اگر جواب با تعیین یکی از اطراف بود زید امر تصوری. خودم تعاریف است دیگه دوستان، باید دقت، تعاریف درست هست و درست نیست، ما چون نپسندیدیم عرض هم نکردیم در اصل بحث. این نکته هم. نکته دوم این که خب تعریف به نظر میرسه روشن هست، مثال هایی هم که زدیم روشنه، اما قبلا هم خدمت دوستان میگفتیم خیلی از مواقع روشنترین مفاهیم انسان رو در بعضی از مصادیق دچار مشکل میکنه. مثالی که از اساتید بزرگوار ما معمولا میزدن، میگفتن مفهوم آب روشنتر از مفهوم آب داریم یا نداریم؟ الان ما وقتی میگیم آب، کسی هست که بگه تو این عالم هستی؟ حالا آب فارسیه دیگه، تو فارسی زبانه، حالا از زبانهای دیگه در نسبت به اونهایی که زبان دیگری دارن لحظش که بحثی نداریم. اگر بگیم آب، کسی هست که مفهومش رو نفهمه؟ بله، در روز بارها همه انسان های به انگیزه های مختلف. اما خود همین مفهوم آب که اینقدر روشن هست و واضح، به مرز از مصادیق که میرسیم سوال میکنیم آیا این مورد این آب هست یا نیست؟ انسان میمانه، پس میکنی؟ که این آب هست یا نیست؟ انسان میمانه که بگه آب هست یا آب نیست. مفهوم خیلی روشنه، اما وارد مصداق که میشیم، بعضی از مصادیق کاملا روشن است که آب هست، بعضی از مصادیق کاملا روشن است که آب نیست، اما تو بعضی از مصادیق انسان دچار مشکله که آب هست یا آب نیست. معمولا همه مفاهیم همین گونه هستند و این نشانه بارزه بفرمان عزیزان ضعف بشر، نشانه بارز ضعف بشر هست. خیلی از مواقع اختلاف فتاوا به همین خاطر دیگه. یه تعبیری مثلا در روایات میاد، مثلا میشود بر این بر سعید سجده کرد یا تیمم کرد. حالا این شاید مفهومش هم مصادیق خب دچار مشکل میشن دیگه، اختلاف نظر پیدا میکنه. بحث ما هم همین گونه ایه، ما تعریف کردیم روشن هست، اما بعد از مثال ها رو میخواییم بزنیم که آیا این مثال ها استفهام که درشون وجود داره اینها برای طلب تصورن یا برای طلب تصدیق. این شد سوال ما و پیگیری و دقت مطالعه روحنه دوستان. مثلا چه مثالی؟ اگر متکلمی گفت از ایدون قائمون ام غیر قائمن، اگر این سوال رو کسی مطرح کرد
اون بیشتر هم نیاز به فکر داره. شاید بیش از 10-15 منبع مهم رو ما نگاه کردیم و الان هم متعرض نیستن به این مثال ها و این نکات. اکنون ام غیر قائم. خب این استفهام برای طلب تصور یا تصدیقه؟ بله؟ بفرمایید دوستان.
امید خدا است
دیگه. توکل همه جا خوبه. همون تو مباحث علمی حتی شوخی میکنیم مزاهه. برای اینکه این بدار ذهن دوستان برنگیشه میشه که مباحث علمی خیلی توکل جا نداره. این اضطراب نشانه ابهامه دیگه، درسته؟ حتی اونهایی که بله عرض خدمتون که بعضی ها میگن تصور، بعضی ها میگن تصدیق، معلوم چه ابهام درش وجود داره. زیدون قائمون ام غیر قائمه. حالا بعضی مواقع من این مثالی که برای بعد از زیدون مطرح میکنم عرض خدمتون میگن این مثال اصلا استه میشه، آیا زید ایستاده یا نه ایستاده؟ خب نه ایستاده اصلا چرا ما میگیم؟ توضیح نمیخواد. از لحاظ عرفی هم کاملا قابل تصویر هست استعمال این مورد. اما بخوایم خیلی سریع رد بشیم، دوستان صفحه 12 سطر 5 رو نگاه بکنن. این مثال یه مقدار تفاوت میکنه، ولی اگر این مثال استعمالش رو ایشون زدن به طریق اولا مثال ما استعمال میشه. ایشون چه مثالی زده؟ اقام زیدون ام لم یقم. یکی از مثال من همینه، اقام زیدون ام لم یقم. حالا این دو تا مثال با هم فرق میکنن نمیکنن دیگه، ما خیال عرض کردیم سوال میکنیم دیگه، دوستان فکر میکنن وقتی ایشون مثال میزنه اینه قبول داره استعمال میشه دیگه، درسته؟ خب این هم یه سوال، این آیا استفهام برای طلب تصور است برای طلب تصدیق؟ آیا ما اینجا از نسبت سوال میکنیم یا از نسبت نمیکنیم؟ یا این مثال بر فرض مثال اگر متکلم بخواد این گونه بگه، اصلا این مثال دقت کنن دوستان درست هست نیست، اگر هست چگونه هست؟ ازیدون جالسون ام امرون قائم. ازیدون جالسون ام امرون قائم، جمله اسمیه باشه فعلیه باشه فرقه میکنه. اجلس ازیدون ام قام امرون. میدونیم یا زید نشسته یا امر ایستاده، یکی از این دوتا دقت میکنید، اما نمیدونیم کدوم یکی. سوال میکنید آیا زید ایستاده، آیا زید نشسته یا امر ایستاده. این هم یه مثال دیگه. متفرع بر جواب این سوال ها این نکته هست، این رو عرض میکنیم دیگه رد میشیم خیلی شلوغ نشه دیگه. تو بعضی از عبارات این تصریح شده، میگن این عبارات هل زیدون قائمون املا. ما گفتیم هل برای چی استعمال میشه؟ طلب تصدیق فقط و نه تصور. اگر این مثال که مانند شبیه به این مثال هاست، باز تفاوت های ممکنه باشه تو این مثال ها شبیه به اون هاست، اگر بگیم این مثال برای طلب تصور است، این مثال میشه چی؟ غلط دیگه، چون از حل استعمال کردیم. بعد از ادبا تصریح دارن میگن این عبارت حل زیدان قائمون املا که در لسان ادبا رائج هست، این مثال غلطیست. دقت میکنید این مثال غلطیست. حالا ما میخوام دوستان فکر بکنن، طبیعتا وجه غلط بودنش هم اینه که حل برای چی استعمال میه؟ برای تصدیق. و اون بزرگوار شاید فکر میکردن که این استفهام تصوریست. دقت میکنید استفهام تصوری. خب اگر تصوری باشه حرفشون درسته، اما اگر ما ثابت کردیم که این استفهام تصدیقیست اشکالی نداره و لذا رائج هم هست در لسان ادبا. دقت میکنید در لسان ادبا رائج هست. خب اینها دیگه یه مقدار نیاز به دقت داره برای عزیزان. عرض کردم در جواب اینها اگر ما بخوایم اینا رو معطل بشیم هم وقت کلاس خیلی گرفته میشه، هم دیگه بیشتر از این شلوغی جایز شاید نباشه. عرض بخدم، اون چه که ظاهر عبارت ادبا هست نه، یعنی من وجهی الان نمیبینم برای این که مختص باشه به استفهام حقیقی، چون در استفهام عرض خدمتون که مجازی استفهام هست، اما استفهام به انگیزه های مختلف نه به انگیزه فهم، دقت میکنید؟ استفهام به مثلا وقتی که میگید بر فرض مثال از ازیدون قائمون، که استفهام بر فرض مثال انکاری باشه، یا همین مثالی که داشتیم از شیبه یلعبو، خب این استفهام دیگه، استفهام هم برای چه هست؟ بله برای طلب تصدیق. البته استفهام برای طلب تصدیق به چه انگیزه ای؟ به انگیزه انکارش و به انگیزه ابطالش. من ندیدم که آقایون تقسیم بکنن، البته رو این هم من ذهنم متمرکز نبوده، این یه مدار نیاز به شاید دقت داشته باشه، این رو من باید فرام ذهنم مثل همین هست. میاد همه اینها میاد، طلب تعیین، این هم تو سیوتی خواندید که هم بر دو قسم هست، که حالا شاید اشاره هم لازم باشه در بحث بعدی بکنیم، حمزه هم بر دو قسم هست، عرض به خدمتون متصله منقطعه. معمولا متصله رو میگن یا قبلش حمزه تسویه وجود داره، یا حمزه‌ای که یطلب به ها و به هم التعیینو، یادتون میاد در عرض به خدمتون که سیوتی میگفتیم دیگه، که بجاش میتونید ایو بگذارید. خب این یه بحثیست در بحث هم خواهد آمد، این که میگن یطلب به ها التعیین به همین خاطر است که شما یکی از طرف رو بعد در جواب چیکار کنید؟ تعیین بکنید دیگه. یا مطلب وقتی میگه از ایدون قائمون ام امرون، طلب میکند تعیین طرف اسناد را که مسندان اله چه کسی است. این هیچ ارتباطی به عرض به خدمتون که طلب استفهام تصوری و تصدیقی نه، حالا بگیر برای طلب تعیین بود لزوما استفهام تصوری یا تصدیقی، بعضی هم میگن ها همون نکات لفظی که گفتیم بعضی‌ها تعریف می‌کنن، خب ممکنه باشه تو بعضی از امارات، اما ما اگر پاسخمون تو این موارد نکات خاصی باشه ممکنه قبول نکنیم. یعنی وقتی میگید از ایدون قائمون ام غیر قائم، خب جوابش چیه؟ جوابش نعملا که نیست، هست یا نیست؟ نیست. یا بعد بگید قائم یا بعد بگید غیر قائم، تعیین بکنید دیگه. اما اگر گفتیم این استفهام استفهام تصدیقی است، پس نتیجه‌اش میشه؟ نتیجهش این میشه که هر استفهامی که یطلب به ها التعیین لزوما تصوری نیست، ممکنه تصدیقی باشه. چون شما میخواید از این نکته به این برسید که اینجا تعیین است، تصوری میشود، ما میگیم نه، ملاک ما که تعیین و عدم تعیین نبود، ملاک ما چی بود؟ سوال از نسبت و سوال از عدم، سوال از نسبت. حتی این نسبت باید شکافته بشه، که دیگه حد کلاس همین بود که عرض کردیم. صلوات بفرست. از ثالث، سوم از اختصاصاتی که برای حمزه مطرح هست، که باز این هم دقت داره و باید بگیم مع الاسف نمی کنن بعضی ها این دقت رو، خصوصا بعضی از این حواشی فارسی که ما عادت نداریم مراجعه کنیم. اما سال گذشته دوستان یکی از مدارس اینقدر به این حاشیه، یکی دو تا از حواشی شبیه به این شرح البته حاشیه نیست، مراجعه میکردن که ما ناچار میشدیم که نگاه کنیم، یه نگاهی بکنیم که دوستان گاهی مثلا نکته مطرح میکردن تسلط ذهنی داشته باشیم بر اون مطلب. خب غالبا مواردی که تو این حواشی، این شروع حواشی هم نکات درست نیست، مثلا ترجمه همین عبارت کاملا غلط مطرح شد اونجا، دقت میکنید؟ از سال سه دقت کنن دوستان، این فرق دوم، اختصاص دوم و سوم رو خیلی وقت بگذارن بشه. سوماتی که حمزه مطرح هست این هست که حمزه هم بر اثبات داخل میشه به تعبیر ایشان، هم بر نفی، به خلاف دیگر از عدات عرض به خدمتون که استفهام که هیچگاه بر نفی داخل نمی شود، هیچگاه بر نفی داخل نمی شود. اینو بخونیم تا برسیم به ذکرهو، اصلا خندش باز باید توضیح میدیم. از سالس انها تدخل علل اثبات کما تقدم، همانو این حمزه داخل می شود بر اثبات همچنان که گذشت، همچنان که گذاشتن که مثالی که قبلا خوندیم معمولا همین بود، بر اثبات بود. ایز هوا مدهی، ید هوا مدهی عدات نفی نداره دیگه، مصبت هست. و علم نفی نحو قومی تعالی علم یعلم به انم یعنی آخو اینجا بر نحو داخل شده. اینه که ترجمهش در قرآن هست و ترجمه مؤثر در فهم نیست، مثل مهنه دوستان دیگه ترجمه روشن است. علم یعلم به انم لا هیرا. و قول حسان فی مدح امیر المؤمنین علیه السلام، قول جناب حسان بن ثابت در مدح حضرت امیر علیه السلام، الست اخاه فی الهدا و بسیه و اعلم فهر بالکتاب و بالسنن. شعر قد بفرمان از شعر از جناب حسان در مدح آقا امیر المؤمنین علیه السلام، اون هنگامی که انحراف در جانشینی پیامبر صورت میپذیرفت. این شعر اونجا مطرح شده که قبلش این شاعر بزرگوار میگه جزل الله خیرن و جزاؤ به کفهی ابا حسنن عنا و من که ابی حسنی. ابی حسن خب حضرت هم دیگه، حفظت رسول الله فیه الیک و من اولا بهی من که من و من. چه کسی تکرار میکنه؟ بعد میفرماید الست اخاه فی الهدا و وصیه و اعلم فهر بالکتاب و بالسنن. تنها لفظی که به نظرم نیاز توضیح داره فهر اینجا معنای قبیله قریشه. فهر نام جد اول قبیله قریش، جد اصلیشون که تمامی قبیله قریش گفته شده که به او برمیگردن، لذا به همین خاطر به این قبیله فهر هم گفته میشه. جناب فهر ابن غالب ابن نظر ابن کنانه، فهر جد اصلی هست و قریش کلهم ینسبون الیه. آیا تو، خطاب به حضرت علی علیه السلام دیگه، آیا تو برادر پیامبر نیستی؟ الست اخاهو و میره اخاهو پیامبر میخوره در حسیهو، و آیا وصی پیامبر نیستی؟ و اعلم فهرن، و آیا تو عالمترین افراد قبیله قریش بالکتاب و بالسنن، به کتاب و سنت نیستی؟ حمزه بر چی داخل شده؟ بر نفی. لسته که نفیه. خب قبل از اینکه ذکرهو بعضهم که یه مدارم باز ناصریم اونجا معتل بشیم شروع بخونیم، باز این نکته را تذکر میگیم. این عبارت ما چطور ترجمه کردیم؟ اینا خیلی مخفی نیست، روشن هست، اما متاسفانه عرض کردیم بعضی خب بد ترجمه میکنن و بد معنا میکنن، ما ناچاریم تذکر بدیم. تذکر که ندیم دوستان خیلی فرقا براشون ممکنه روشن نشه، یعنی توجه نکنن به فرقا. اون چه که عبارت ایشان دلالت میکنه این نکته است که عرض میکنه. ما شاید تو همین نکته هم باز بیش از ده بین را دیدیم معمولا اشاره ندارن، فقط یک عبارت از مرحوم رضی در شهر کافیه دیدیم که تایید میکنه عرض ما با و به قدرت هم تایید میکنه. ایشون تعبیر کردن که انها تدخل و علل اثبات. چی نگفتن؟ بله علل مثبت. اینش خیلی شاید جای معطلی نداشته باشه. بعدم میگن و علم نفیه، نمیگن علل منفی. درسته آقای رضایی؟ فرق میکنه نما یا فرق نمیکنه؟ ترجمه ای که معمولا یعنی بعضی از این عبارت دارن این هست، جناب ابن هشام گفته است که در اختصاص سوم حمزه اختصاص دارد بر این که هم بر جمله مثبت داخل میشد هم بر جمله منفی، اما دیگر از ادات استفهام بر جمله منفی داخل نمیشود. این غلطه، حداقل عبارت دلالت نداره. اگر ما خیلی هم اکثر من نگاه کردم که ببینم عدیبی از ادبا این تعبیر رو داره که مرادش این باشه که برمی نمیشن دیگر از عرض خدمتون ادات استفهام، نتونستیم پیدا بکنیم. عرض کردیم یه عبارتیم از مرحوم رضی در شهر کافی هست که عرض خواهم کرد، اون دیگه تایید میکنه که نه مراد منفی نیست، مراد چه هست؟ نفی. باید مثال بزنم برای دوستان روشن بشه. خب اگر این مثال رو متکلمی بیان بکنه بگه متا زیدون لیس بنائم، نگه زید رکن است، یا دو جمله داریم، جمله صغرا لیس بنائم، جمله کبرا زیدون لیس بنائم. الان متا بر سر مجموعه جمله کبرا آمد، مجموعه جمله کبرا منفی من مثبت هست و منفی نیست. حالا شما مثلا میتونید یه فضله مثال بزنید، این نکته رو متوجه داریم چون نمیخوام خیلی مؤثر بشه الان تذکر دادم. مثلا بگیم متا زیدن ضرب ما ضرب کن، یا متا زیدن لا یقومو، میتونید بگیم ما صدارت طلب زیدن مقدم میشه، خب میگیم لا یقومو. این اشکالات رو دوستان نکنن، اصل مطلب رو دقت کنن. خب این مثال غلط یا غلط نیست؟ بله، اون چی که معنای کلام افاده میده خصوصا در مثل این مثالی که اینجا یادداشت کردیم منبیست دیگه، درسته؟ اما اداه استفهام بر نفع داخل نشد. اون چی که عبارت ایشان دلالت دارد اینه که این مثال اشکالی نداره، چون ایشون گفتن اداه دیگر استفهام بر نفع داخل نمیشه، نگفتن بر منفی داخل نمیشه، و اینجا بر نفی داخل نشده است، اینجا هم بر نفی داخل نشده است. نظام این مرحوم رضی در شرح کافی در تفاوت بین حمزه و هر چه می فرماید اونجایشون، بله؟ ای کاش تعبیر ایشون هم اگر واقعا قصدشون این بود این مطلب بود. در شرح کافی خیلی رساست، ایشون میگن از جمله تفاوت هایی که بین هر و حمزه وجود داره اینه، عبارتش اینه: لا ادخلو حل، نمیگن علل منفی، میگن علل نافی. نافی نه اداه نفی دیگه، ایشون میگه حل بر نافی داخل نمیشه اصلا، عبارت ایشان هست حل بر نافی داخل نمیشه. خب یه عبارت دیگه قطعا ما میتونیم به عهده ایشان بگذاریم که مرادش اینه که اگر جمله منفی بود اما ادات استفهام که حالا حل محل بحثش شده مستقیما بر نافی بر ادات نفی داخل نشد اشکالی ندارد. پس عنایت بفرمایید، اون چیزی که ظاهر عبارت ایشان دلالت می‌کنه اینم که هی احتیاط می‌کنیم به خاطر اینکه فقط عبارت مرحوم رضی رو ببینیم، خیلی از کتابا رو دیدیم تعرض ندارن، نمیگن اصلا مراد منفی است یا نفیه. اگر دوستان دیدن ما حتما استفاده می‌کنیم. الا ایهان اون چیزی که جناب ایشان دلالت داره این هست که حمزه هم بر اثبات داخل میشه هم بر نفی، بر نفی داخل میشه که مستقیما میتونه بعدش یه چیزی که نافی باشه، مثل لسته ای که مثال زدن، مثل لمی که مثال زدن، مثل مای نافیه، مثل لای نافیه، مثلا اینها قرار میگیره. اما دیگر از ادات استفهام بر نفی داخل نمیشن، یعنی بلافاصله بعد از ادات استفهام دیگر ادات نفی، حالا حرف باشه، فعل باشه، هرچه باشد داخل نمی‌شود. اما اگر جمله منفی باشه ظاهر عبارت ایشان این است که اشکالی نداره. این هم از قسمت اول در اختصاص سوم. ذکرهو بعضهم، ایشان می‌فرماید این تفاوت این اختصاص سوم رو، تفاوت میان حمزه و دیگر از ادات ادات استفهام رو که ما در مورد سوم بیان کردیم بعضی از آقایون نقل، اما مای ابن هشام قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ دلیلش اینه که در جلسه قبل عرض کردیم خاصت و شیعه، عبارت مرحوم سید چی بود؟ خاصت و شیعه ما یوجد و فیه ولا یوجد و فی غیره، این لا یوجد و فی غیره باید باشه. شما اگر دارید اختصاص حمزه رو بیان میکنید میگید حمزه هم بر اثبات داخل میشه هم بر نفی، به خلاف دیگر ادات استفهام. اگر ما یک ادات استفهامی آوردیم که بر نفی داخل میشد این اختصاص چی میشه؟ از بین میره. حتی کلیت این مطلب نسبت به حل و من و اون ادات استفهامی که رایج در ذهن دوستان ثابت هستن، دقت میکنید؟ اما اگر ما یکی از ادات استفهام رو آوردیم که این بر نفی داخل می شود و حرف ایشون رد خواهد
شد،
توضیح می دیم دیگه هنوز اول هست. و اون مثالی که ایشان مطرح می کنن برای رد این بحث این هست: اقام زیدون ام لم یقوم، اقام زیدون ام لم یقوم. ایشون میگن ام در اینجا بر سر لم آمده، بر سر نفی آمده، ولذا قاعده شما مخدوشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که جناب ابن هشام ام رو از ادات استفهام میدانه، ظاهر عبارت اینه. خب خیلی ها تاختن بر ایشون، اشکال گرفتن، حالا توضیح شد بدیم، اما ایشون ام رو ظاهر عبارت اینه که از ادات استفهام میدانه. برای اینکه این بحث روشن بشه ما لازم هست توضیح بدیم برای عزیزان. اون هم نه در مثال ایشون، مثال ایشون از حداقل دو جهت اغماز داره که این کاش ایشون این مثال رو نمیدانن، مثال معروفی که در این بحث مطرحه اون مثال مطرحه. اولا مراد ایشون از ام چه امیست؟ گفتیم ام بر دو قسمه دیگه، متصله منقطعه، خوندن دوستان در سی و تی بعد مفصل خواهیم بحث خواهیم کرد. اما مراد ایشون چیه؟ بله؟ اگر نخواهیم بگیم هر دوش، بخواهیم بگیم یکی از اینا مراده که بعد از محشین هم تصریح دارم، کدام ام هست؟ قطعا منقطع هست دیگه، متصله که بلا شکن مراد نیست. حالا من حق میدم به دوستانی که میگن متصله، شاید مثال ایشون رو دقت میکنن، مثال ایشون ظاهرش متصله است، ممکنه بگه متصله، اصلا به این نقطه دقت نکنن، اینو ممکنه رو بس توضیح بدیم. یادون میاد ام منقطعه در سیوتی میگفت به چه معنا؟ بعد از اینکه میگفت ام متصله به معنا، یا قبلش همزه تسویه قرار میگیره یا همزه کسله و بها به ام التعیین، میگفت منقطعه، میگفتیم به چه معنا؟ بلند بفرمایید دوستان. بله درسته؟ در سیوتی میخوندم دوستان و همه ادبا هم دارن که ام منقطعه، بعدن هم باز خواهد آمد در بحث ام، که ام منقطعه غالبا مفید معنای استفهامه. من یه مثال میدارم که کاملا برای دوستان روشن میشه. انها لعبلون ام شاتون، یه علامت استفهام دوستان جا میدارن. انها لعبلون ام شاتون، ترس کنه میکاش این مثال میزن. تصویر این مثال این گونه هست که عرض میکنیم کسی داره بور میاد، متکلم یقین میکند که این چیزی که در این بیابان بر فرض مثال داره از دور میاد شطوره، یقین میکنه. عنایت بکنم دوستان، بقیه دوستان حقاش نیست در کناس، شک نداره ها، یقین میکنه. لذا این جمله جمله چه هست؟ بله؟ جمله خبری باری، انشائی نیست، استفهامی نیست. چرا به این مثال داریم؟ چون اگر قبلش جمله استفهامی باشه اشکالی نداره ها، میتونیم مثال بدیم، داشتون هم مثال داده دیگه، قبل از ام جمله استفهامی. ممکنه شما دوستان میگن ام عاطفه هست، چون بعضی قبول دارن ام منقطعه ام عاطفه باشه، ام عاطفه هست، معنای استفهام رو ما از عطف میفهمیم. نه، ما یه مثال دادیم که اصلا هم قبلش ادات استفهام وجود نداره، یقین میکند که این چیزی داره از دور میاد شطور. یه مقدار که نزدیک میشه این شبه من بعیدن از دور برک ایجاد میشه، وقتی نزدیک میشه احساس میکنه جسه این چیزی که داره میاد به شطور نمیخوره، بعد شک میکنه. اینجا دیگه یقین نداره به چیزی، شک میکنه آیا شطوره؟ آیا گوسفند؟ این میگه ام شاتون. وقتی میگه ام شاتون، طبق این تصویری که بنده عرض کردم خدمت دوستان، ام شاتون یعنی چه؟ یعنی بل خواهد اضراب بکنه از هر دیدنه، بعد سوال بکنه. چرا سوال بکنه؟ چون شک داره، البته یقین نداره. کسی که سوال میکنه شاکه دیگه، شک کننده است، جهل داره نسبت به مثلا. بعد سوال میکنه آیا این چیزی که داره میاد گوسفند هست؟ و یه استفهام از کجا فهمیدیم؟ از ام، ام منقطعه. ما این مثال رو برای این زنیم که دوستان توجه داشته باشن، بحث مفصل ام منقطعه بعدن میاد، توجه داشته باشن که ام منقطعه طبق بیان آقایان حداقل در قالب موارد استعمالش متضمن معنایه. به همین خاطرم جناب ابن هشام در ظاهر عبارت خودش قائل شده به این که ام از ادات استفهامه. خب وقتی ما قبول داشته باشیم که ام از ادات استفهام است، بفرمایید دوستان، خب در استعمال بر سر نفی آمده، مثالی که ایشون زده، وقتی بر سر نفی آمده باشه این نکته اختصاص به همزه پیدا نمیکنه. یه قاعده چیزی که در عبارت بتونیم بگیم همینه دیگه. ذکره بعضهم و هو ذکره بعضهم، یعنی چه؟ یعنی ذکر کرده اند این از ثالث را، اختصاص سوم را، بعضی از آقایان علما. اما و هو منتقضون به ام، این اختصاص سوم شکسته می شود به وسیله ام. حالا یه سوال همینجاست که ما معطلش نشونیم، فرصت بود جلسه بعد نبود رد میشیم دیگه، خاطر سوالش مطرح میکنه. این ام منقطعه است یا متصله یا هر دو؟ فانها تشارکها فی ذلک، حنا این ام مشارکت میکند حمزه را فی ذلک. در چی؟ در حکمی که گفتیم، یعنی در داخل شدن بر اثبات و بر نفی، یعنی بر نفی میتونه داخل بشه. تقول اقام زیدان ام لم یقم، میگه اقام زیدان ام لم یقم، ام برن لم آمده. حالا اینجا یه سواله، مثل دستوقی تصریح داره که ام اینجا ام منقطعه هست. خب اگر ام منقطعه هست، مثال ایشون چی؟ مثالی که ایشون زده آیا امش متصله هست و منقطعه هست؟ و السلام علیکم و رحمت الله. این اوائل مغنی من جلسه اولم عرض کردم یک مقدار نیاز به این معطلی های این گونه داره. اگر ترجمه کنیم بریم دیگه، دوستان مغنی نخوندن، ما به دو انگیزه معطل میشیم. انگیزه اول عرض کردیم سیر عبارات مغنی طلب میکنه این بحث رو. در جلسه اول دوستانی که بودن خدمتشون گفتیم تقسیم بندی که در عبارت انجام شده توسط شورای مدیریت به نظر ما مناسب نیست، چون در قسم اول که سال 75-6 صفحه هست چیز حدوش 900 حدوی سطر وجود داره. حجیمترین قسمت و حالا نگیم مشکل ترین، اما بیشتر این عبارات است که از همه عباراتی که توی این 210 صفحه دوستان خواهند خوند نیاز معطلی بیشتری داره. باب الالف، این قسمتی که در مورد الف و همزه و اینها بحث میکنه، نیاز معطلی داره. عمدتاً یا به خاطر دقت در عبارات هست، یا به خاطر اینکه بعضن دوستان نخوندن قبلا، یا اگر خوندن گذرا خواندن، یکی به این انگیزه. هم این هست که دوستان بالاخره باید با این عبارات جناب ابن هشام که به عنوان یه مؤلف جدید مطرحه آشنا بشن دوستان، و این نیاز به زمان داره. با بیان ایشون که آشنا بشن، خب طبیعتاً بعداً راحت‌تر میشه انسان مطالب رو پیش بره. انشاءالله وقت بگذارن دوستان، یه اول سال هم یه مقدار طبیعتاً حوصله بیشتری دارن. این عبارات از خیلی جاها قابل بحثه. حدی که اشاره میکنیم سر کلاس، در همین حد حداقل دوستان سعی کنن وقت بگذارن. دوستان بخدا رو سپاریم. السلام علیکم.